أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم. عرض شد یک نحوی که بخواییم تمام ابحاث اصول رو بین این مذاهب ثلاثه کلانه عرض کردیم جمع آوری بکنیم، که تقریبا یک شکل و شمایل مرتبی هم به خودش بگیره، در پنج باب میشه. باب اول رو درباره حیرت و حکم و ترابط احکام و اقسام احکام و الاخری. در باب دوم، فصل دوم، مسائل ظهورات از جهات مختلف، هم اصل حجیت ظهور، هم خود اصل وضع که اصلا حقیقت وضع چیه، و ادعای این که مثلا صیغه فعل ظهور در چی داره نداره، مواردی از ظهورات که تأثیر در فقه داره، نه اینکه حالا معانی لغات رو بنویسیم یا مثلا کلمه سعید رو بنویسیم چون در فقه تأثیر داره سعید، اینا دیگه جزء اصول نیستن. بحث سوم راجع به مصادر تشریع بود که عرض کردیم. در قسمتی از این مصادر تشریع که اساسی اختلاف هست، مثل قیاس و اجماع، اینها حلش خیلی مشکله چون برمیگرده به صحابه. چون عرض کردیم بعد از رسول الله در عصر صحابه دو رشته از این معارف حوزوی ما سریعا شکل گرفت، یکی فقه، یکی تفسیر. فقه که شکل گرفت عمده سر این جهت بود که ما یه محدودیت داریم، لسان ادله ما محدوده، قرآن محدوده، روایات محدوده و موضوعاتی که ما باش رو هستیم زیاده. اینا در فکر این که راهی رو پیدا کنن برای تشریع در این موارد که عرض کردیم، مثلا راهی به نام قیاس یا اجماع از زمان دومی اضافه شد، توضیحاتش هم سابقه. مطالب بعدی غالبا بعد آمده، مثلا استحسان از عبدالله ابن مسعود، لیکن استحسان چیزی نشد که خیلی روش حساب صحابه باز بشه، مثل فرض کنیم خلفا نبودن، عنوان خلفای راشدین ایشون از صحابه معروف بود، مخصوصا در قرائت قرآن. عبدالله در قرائت به خاطر اینکه زیاد خانه پیغمبر، جزء مهاجرین هم از ایشان، یعنی در مکه ایمان آورد، خودش اساسا گوسفندچران بود، کاری نبود. به قول بعضی از اهل سنت نوشتن عبدالله بن مسعود در اسلام تفسیر میشه، شخصیت علمی نیست، به خلاف مثلا ابن عباس امیرالمومنین، اینا شخصیت های علمی هستن که در خارج اسلام تفسیر میشه. علی حاله و لذا استحسان رو عده فی ما بعد قبول کردن، مثل شافعی عده هم قبول نکردن، مثل ابو حنیفه. این جور مسائل که برمیگرده به فقها و اصولیشون، این جای مناقشه داره، میتونیم باشون صحبت کنیم. اما اون جایی که برمیگرده به صحابه مثل قیاس، اون دیگه خیلی مشکله، چون اونا برفرض هم قبول بکنن که علی ابن ابی طالب قیاس و حجت نمیدونست، میگن مثلا اون یکی حجت میدونست، این بر نمیگرده به یک حدی که بشه جلوش رو ایستاد. الان اینکه به ماکان توی مصادر تشریع عرض کردم، عده‌شون مربوط میشه به عصر صحابه، در اونها ورود و خروج خیلی مشکله، فوق العاده مشکله، و اما عده‌شون برمی به فقهاشون. پس اون اجماع اهل مدینه، مالک قائل به اجماع اهل مدینه بوده، من ندیدم شینه، شاید نمیدونم چاپ شده نه، یکی از علمای احناف که همون قرن دوم، نیمه دوم قرن دوم، ردی بر مالک نوشته که این مطلب درست نیست. از که من این کتاب رو اسمش دیدم، اما خود کتاب اصلا موجود الان موجود دید چاپ شده یا نه، میخوام این رو عرض بکنم که از همون اوائل با مناقشه روبرو شده، هدفم اینه، و این مناقشه مربوط به ما نیست، مربوط به علمای حنفیه است، یعنی ربطی به شیعه نداره، اشکال از طرف شیعه نیست که اجماع اهل مدینه رو حجت دونسته. لذا این سنخ به اصطلاح مصادر تشریع خیلی قابل مناقشه است، ما هم خیلی راحت میتونیم توشون بحث بکنیم. عرض کردیم توی اینها که هست، یکی اجماع اطرته که به زیدیه ظاهرا در میاد، من در کتب و اصولشون نگاه نکردم، دارم اما نگاه نکردم، اما در کتب فقهیشون زیاد نمیشن و هو اجماع الاطره، این زیاد دارن ظاهرا حجت بدونن. یکی اجماع اهل مدینه است که مالک قائله، یکی اجماع صحابه است که به اساس ظاهری ها قائلن لکن به نحو طریقیت رسان، یکی اجماع فقهای شیعه که شیعه قائله، یعنی مثل مرحوم سید موزه اون. اصولا اصحاب ما که خبر واحد رو قبول نکردن، طریق ثبوت احکام در فتح شیعه رو تلقی گرفتن، یا خبر یا تلقی. اونایی که خبر قبول کردن مثل شیخ طوسی، اونایی که خبر قبول نکردن برگشتن به تلقی. ببین شیعه چه تلقی کرد؟ این تلقی اسمش شد اجماع. اجماع همین تلقی شیعه است. راه رسیدن به اقوال ائمه علیهم السلام تلقی خود شیعه است. ببین بین شیعه چه تلقی شده. اینها چیزایی است که اضافه شده. مسئله مصالح مرسله اضافه شده، مسائل سد و ذرایع اضافه شده، استحسان اضافه شده، مسئله شورا که عرض کردم. الان در شد کتب مشهور اهل سنت هم من نگیدم، ابن حزم در الاحکام نام میبره که اصلا شورا خودشی که از مصادر تشریعه. یعنی اگر مثلا یه حکمی داشتیم مسلم، پس خوبی مثلا ذبیحه در ایام حج، قربانی در ایام حج، و علمای اسلام جمع شدن اکثریت رأی دادن که این برداشته بشه، این میشه حکم الهی برداشت، این مراد از مصادر تشریعه نیه، این میشه حکم الهی. اون اجماع رو به این معنا اونا قائل هستن، دقت کرده، حکم الهی میدونن، نه اینکه مثل ما طریق به کشف قول امام سلام الله علیه. علاوه این که به ماکان، این مجموعه ای از مصادر تشریع و به نظر من خوبم هست در کتب اصولی ما هم، غیر از این کتاب و سنت که متعارفه، اینا هم مورد تذکر قرار گیره. مبحث چهارم طبیعتاً مبحث حجج و امارات، چون این بحث حجج و امارات احتیاج به بحث مستقلی داره، فعلا وارد نمیشیم. در باره حجیت و حقیقتش خب تفاسیر مختلفی وجود داره، هم بین ما هم بین اهل سنت. شاید مثلا تفسیری که اخیراً شاید تو حوزه زیاد شنیدید، معذر و منجس که در کفایه آمده، تعذیر و تنجیس، یا به اصطلاح ما یحتج به العبد علی المولا و اول بعضی از آیات و الی آخره. فعلا وارد این بحث میشیم. عرض کردم سابقا مرحوم شیخ انصاری، اگر انشاءالله تدریس رسائل فرمودیم، در بحث حجیت اوغن در رساله که در رسائلشو و چند دفعه عرض کردم، این رساله شیخ اساسا اسمش حجیت المظنه است. این بحث قد توش به عنوان مقدمه آمده، لیکن بعدها چون اسم کتاب کنه فرائد، این کنه مقصد اول فرقت، و الا کتاب اساسا در باب حجیت زنه، اصلا رساله اسمش رسالت و حجیت المظنه، لیکن بحث قطع مقدمتا اضافه کردن، قطع و بعد علم اجمالی و مسائل علم اجمالی، بعد بخش دومش رو قرار دادن در زن، لیکن این اساس رساله است، اون مقدمه بود، این اساس. از کنه مرحوم شیخ مقدمه چیندن در رسائل، چون کتاب درسی حوزه است عرض میکنم، برای این که اصل اولی عدم حجیت زنه. بعد میفرمان خرج منه به دلیل پنج مورد، چون درست شاید عنوان بندی نشده در کتاب رسائل، شما میتونید عنوان بندی کنید، پنج مورد رو ایشون از اصل عدم حجیت زن خارج کرده که اصطلاحا هم بهش امارات میگن یا بحث و حجج میگن. اول یعنی به ذهن من الان ترتیب کتاب تو ذهنم نیست، بحث حجیت ظواهر کتابه که آیا ظواهر کتاب و در این مسئله بیشتر نظرش مخالفت با اخباری هاست. بخش بعدیش حجیت قول لغوی است. این تقریبا خوب پی نفسه و الا مثلا اخباری ها به خصوص مخالفتی نداره. بخش بعدیش حجیت شهرت فتوایی است. و حجیت شهرت فتوایی عرض کردم در شیعه فقط مطرح شده، اهل سنت ندارن اصلا چین چیزی که شهرت فتوایی جز و حجج باشه، اهل سنت ندارن. و عرض کردیم این تاریخ داره، اینی که آن نداشتن تمسک به روایت عمر بن حنظله کردن واقعیت نداره. تاریخش اینه، مرحوم شیخ طوسی در قرن پنجم عده زیادی از فروع رو به فقه شیعه در مبسوط اضافه کرد که در روایات نبود. عده زیادی از این فروع رو هم در حقیقت از اهل سنت گرفت، لکن روی مبنای شیعه جواب داد، به اصطلاح ما حکم روی مبنای شیعه بیان کرد. تدریجا بعد از شیخ این احکام مشهور شد به این معنا فتاوایی است بین اصحاب مشهور که در روایات نیامده. این فتوا چند نزولش این بود، اینا تو روایات نبود، فقه به اصطلاح تفریعی. چون مشهور شد زمان علامه آمد این طرح داد که این فتاوا به خاطر شهرت حجت باشه. اولین کسانی هم که داریم این تعبیر رو داره علامه است رحمه الله، لنا انه گاهی میاد تو مختل، لنا انه مشهور. و رأی علامه هم در باب شهرت، حالا خیال میکنم مثلا حجت شهرت فتوایی، رأی علامه در باب حجت شهرت این است، اگر معارض نداشت حجته، یعنی حجت مطلق نیست. اگر فتوایی از زمان شیخ مشهور بود و فرضم اینه که این فتوا، این مطلب، این حکم در روایات نیامده، دقت کردیم، لیکن شیخ فرموده، بعد شیخ هم مشهور علما بعد از ایشان قبول فرمودند، دقت کرد، این را علامه می فرماید حجتو لنا انهو، البته ایشون تعبیرشن لنا انهو مشهورون ولا معارض لهو، شهرت پیش ایشان، شهرت فتوایی حجیتش بینه. اما تا بعدها که در کتب و اصول مطرح شد، این غیر ملتفت نشده که علامه مطلقا قائل به حجیت نیست، دیگه کتب و اصولی بعدی مطرح کردن. یه مقداری اینم با اخباری ها مخالفه، چون اخباری این قبول نکردن. بله، مرحوم مولا محمد امین استرابادی به مناسبت بحث اجماع دو مورد رو قبول کرد که ما اجماع رو قبول بکنیم، بنیانگذار تفکر اخباری. یکیش اگر رأی فتوای مشهور قدما باشه، خب دقیق این با این شهرت علامه فرق میکنه، یعنی مشهور در فقه رضا، مثلا در کتب شیخ صدوق، در پدر شیخ صدوق، در نهایه شیخ طوسی مقنعه، مشهور باشه در کتب قدیم که مبناشون بر روایات بود، لکن الان روایتی پیدا نکردیم، میگه این رو حجت بدونیم. متوجه شدین چی میخوام بگم؟ این چیزی که ایشان گفت با اونی که علامه گفته معلوم شد. اونی که علامه گفته فتاوایی است که شیخ طوسی تفریعا در مقصود آورده، اصل فتوا هم مال اهل سنته، موضوع مسئله رو از اهل سنت گرفته روی شیعه جواب داده، روشن شد جوابش جواب اهل سنت نیست، روی شیعه جواب داده، لکن در روایت نبوده، تفریع بوده، دقت فرمودید. و بعد از شیخ بلا مباحث
اصولی چه رفت پیدا میکنه؟
حجیت پیدا میکنه،
مثل خبر
واحد حجت. این تدریجا رفت شما سروسی روشن شد، تدریجا در بعد از علامه و مخصوصا در کتب اصول جدید ما، متأخر شیعه، مراد ما از متأخر شیعه هم روشن شد از زمان وحید به بعد. در کتب اصول ما این بحث نظام شیخ آوردیم، بحث رو مثلا شیخ آورد، لکن شیخ تحلیل تاریخی نکرد. ما به شما تحلیل تاریخیش هم گفتیم، گفت اذا عارف از سبب زال العجب، اصلا مشکلم حل بشه که اصلا اصل مشکل این بوده. حالا چون شیخ تمسک کرده به خود به مشتهر بین اصحابه و مشتهر شامل شورای فتوای شیخ بود، تمام، اصلا ربطی به اون نداره، ربطی به حدیث و عارف انزل نداره، این مطلب در مربوط با ما. شیخ رضوان الله تعالی علیه به عنوان یه فتوا و یک روایت دلیل برش پیدا کنه اینطوری، نه این نکته تاریخی داره آقا، اصلا اون ربطی نداره، اون عالم دیگریه، اون مال احتمال قوی، اصلا البته توش یک کمی تردید داره، اما مربوط به نقله، این مربوط به فتواست، عمله، اون یک عالمه، یک عالمه. این بحث اصطلاحا شهرت فتوایی یعنی فتوا دادن، عملم یعنی به این معنا، عمل فقها به این بوده، نه به روایت، فتوا دادن، اون ربطی به فتوا میگه روایت از شما نقل شده اختلاف داره، چه ربطی اون داره؟ علائم فقط چی ایشون میگه؟ میگه مشتهر عامه، شامل شورای فتوای هم میشه، خب معلومه عام نیست، خیلی واضحه اون اصلا. و این نکته تاریخی داره، اصلا نکته تاریخیش عرض کردم، اون چیزی هم که مولا محمد امین استرابادی گفته اونم نکته تاریخی داره، اونم درست حرف ایشان، اصلا دو عالمه. مطلبی رو که مولا محمد امین استرابادی فرمودن مربوط است به مرحله سوم در میراث‌های فقهی و شیعه، و این خاص شیعه است. عرض کردیم میراث‌های علمی ما در مرحله اول سوالاتی است که از ائمه کردن و متفاوت هم، این اسمش مرحله اوله. پس اون کتاب محمد ابن مسلم کتاب داشته 400 تا مسئله سوال جا، این مختلف بوده، سوالات مختلف. بعد از اون مرحله دوم تنظیم این کتب رواییه، مثلا کتاب الصلات، کتاب الزکات، کتاب الحج، بعضیش هم تو مرحله اول انجام، یعنی روایات حج یک جا جمع کردن، روایات صلات رو یک جا جمع، این مرحله دوم، این از خصائص فقه ماست. مرحله سوم همین کتبی که در صلات بود روایات رو انتخاب کردن، اون روایات رو که قبول داره الان به قول ما روش علامت گذاشتن، سندهاش حذف کردن، مکرراتش هم حذف کردن، این مرحله سوم میراث‌های علمی ماست. لذا این مرحله سوم فتاوا عین نصوصه. روشن شد؟ این سرش هم اینا نکته تاریخی داره. این هم اینطور نبوده که مثلا کلاغ پریدی بدلت درست شد. این نکته تاریخی داره. تو این مرحله تاریخی روشن شد اینی که آقای بروجردی اسمش اصول متلقات، این آقای که کلمه مطلب رو اول آقای بروجردی اول این مطلب والا مولا محمد امین استرابادیه، لیکن بیچاره نگو اصول متلقات به اسم آقای بروجردی معروف شد. این همین اصول متلقات آقای بروجردی. اصول یعنی قواعد، یعنی روایات کلی، روایات اصلی که متلقات از اهل بیته. این رو اسمیشون بوده. این همین مطلب رو ملا محمد امین استرابادی متنبه شد. پس این تقریبا هم عرض کردیم این مرحله فقه شیعه از سال 250 هست تا حدود سالهای 420 مثلا 400-420 این مرحله از فقه شیعه که متون روایت تقریبا، حالا بعضیش کمی تغییر داره مثل نهایه شیخ، اما مغنه شیخ صدوق اون تغییر هم نداره متون روایت. این مرحله سوم. مرحله بعدی فقه تفریعی ماست که شیخ اضافه کرده به عده زیادی، یعنی شاید مثلا بالای 70% از کتاب مبسوط در روایت نیست، شاید از 80%. اون وقت یه قسمت زیادیش هم اصلا مطرح نشد. از این 80% شاید 20-25%ش بین فقهای بعد از شیخ مطرح شد و قبول کردن، حالا به احترام شیخ یا به هر حال نظر مبارکشون به این بود اینه قبول کردن. پس اون کلامی که آقای بروجردی داره مال قبل شیخ مرحله سومه. این شهرتی رو که علامه گفته مال مرحله چهارمه. روشن شد؟ دو مرحله زمانی متفاوته، دو نکته زمانی متفاوته دیگه. اینجا جای تمسک به حدیث عمر بن حنظله نیست. این نکته چه واضحه؟ از سالهای 250 که متون فقهی ما شروع شد نوشتن تا سالهای 400، خیلی از متون فقهی ما به استثنای کتاب ابن جنید ابن ابی عقیل متون فقهی ما متن روایاته. ملا محمد امین استرابادی متنبه این نکته شد. اینا رو ما قبول بکنیم، حالا اینا خیلی اخباری شدیدن. چرا؟ چون اینا شأنشون این بود که از اخبار بگیرن، دخل و تصرف نکنن، اجتهاد و اینها نکنن، از متون اخبار بگیرن. این یکی رو گفت ما قبول میکنیم، متنبه این نکته شد و حرف درستی هم از انصافا من کبرم خود بنده عرض کردم مطلبی که الان در فقه رضا پیدا میشه در مصادر دیگر ما هم فعلا موجود نیست، تقریبا نزدیک قطع داریم، نزدیک 99% که روایت موجود بوده. شأن این کتاب رو میدونیم، خیلی نادر اگر مواردی باشه جمع کرده و الا فتاواش این روایاته. بله بحث دیگر، آیا اون روایت حجت یا نه اون بحث دیگریست. این دوتا خلط نه بلا
حذف شده.
بله حالا حذف شده بحث دیگری، عرض کردم دوتا بحثه، روایت بوده بله بوده، اما اون روایت حجت. تو همین شهادت ثالثه عجیبه، هم شیخ طوسی، با اینکه شیخ طوسی غالبا اخبار معارض حتی ضعیف هم میاره شیخ صدوق، هر دوشون اشاره میکنن که ما اخباری روایت کردن در شهادت امیرالمومنین در ازان، هر دوشون اشاره دارن که رو اخبارن، اما هیچی نمیارن از این روایات. الان ما از این روایاتی که ادعا شده یک روایت هم در دست نداریم، لکن در فقه رضا در تشهد نه در ازان و اشهد و ان علی نعم الاخ و نعم الوسی، این توی فقه رضا آمده. الان در میان مصادر اصحاب ما در تشهد شهادت ثالثه فقط تو فقه رضا، جای دیگه هم نیامده. و امثال مثلا صاحب جواهر رحمه الله، با اینکه ایشون واقعا خیلی هم متتبعه، یکی از خصلت‌های صاحب جواهر در هر مسئله‌ای که وارد میشه همه روایات رو استقصا میکنه، مثل که ما در این بحث با شخصن دیروز فیروز همه روایاتش نگاه کردیم. یکی از کارهای اساسی صاحب جواهر اینه، خیلی عجیبه، استقصا میکنه. شیخ انصاری اینطور نیست، استقصا نمیکنه. مثلا صاحب مستمسک مرحوم حکیم قدس الله نفسه، ایشان متوسطه، نه استقصا میکنه نه اختفا. آقای خوبی مثل شیخ انصاری دو تا روایت میگه به نحوه هما غیر هما، به همین مختصر. اونی که استقصا میکنه صاحب جواهره، اون مقداری که در اختیار ایشان بود، بعدها فرض کنید مستدرک و بعدها جامع الاحادیث اون بحث دیگریست، اون مقدار روایتی که در اختیار ایشان بود استقصا. تصور ایشون فقه رضا رو نیورده اینجا در بحث، چون بیان بعضی از معاصر نمیشن جواهر هم نقل کرده، جواهر نداره تصمیم اشتباه کردین، اما این تو فقه رضا هست، اشهد ان علی نعم الاخ و نعم الوسیل. و این نشون میده قطعا روایتی بوده. شیخ هم اشاره داره، صدوق هم داره، هر دوشون داره و عجیبه هر دوشون نقل میکنن. الان اون چی که ما به عنوان روایت، حالا در این کتب چیز دیگه هم گفته شده، الان من نمیخوام، در این کتبی که الان در اختیار ماست در فقه و رضا آمده، در نه در اذان، در تشهد، در تشهد نماز، دقت میفرمایید؟ اینو خوب دقت بکنید. پس بنابراین شهرت فتوایی که مرحوم شیخ آوردن، برگردیم به بحث خودمون، این از زمان علامه شروع شد، عده از علما حتی شیخ هم از کلام اونها گرفته وجوهی برای حجیت شهرت فتوایی نقل کردن، عرض کردیم این وجوه اساس نداره، ثوابش همون نکته تاریخی است. تازه علامه هم که مبدع این کلام هست مشروط کرده به عدم معارض، اگر معارض نداشت قبول میکنه، اما آن کلام مرحوم شیخ ظاهرش این که حجت مطلقه، یعنی شهرت حجت فتوایی. پس یکی ظواهر کتاب شد، یکی قول لغوی شد، یکی حجیت شهرت فتوایی شد، یکی حجیت اجماع منقول به خبر واحد. بلا؟ این مثلا روایتی باشه یا اقوالی از قدما معارضش باشه، عده از قدما معارض این قول باشن، یا عده از فقهای سرشناس مثلا معارضش باشن، اگر شهرت پیدا کرد روایت نداره. این شهرت فتوایی خوب دقت کنین، شهرت فتوایی موردش جاییست که روایت نداره لکن فتوا هست. دقت کردین؟ میگم علامه برداشت فرمود که این حجته.
شیخ از روایت
حجیتون
میاره، علامه از
حجیت
از کجا
بوده؟ علامه؟ در مختلف چند تا داره، میگه قال از شیخ، بعد میگه لنا انهو مشهورون ولا معارضه له. خب میگه چون فتوای علما شبیه اجماع مثلا، شبیه خبر واحد، شبیه خبر شبیه و لذا مشهور ما در اصول متأخر شیعه. خوب دقت بفرمایید، از زمان وحید حتی از زمان علام به بعد شهرت فتوایی حجت نیست ها. این خیال نفرمایید که علامه فرمود همه قبول کرد. لذا دیدم مرحوم نراقی در اون تجدید اصولش داره که اگر بگیم شهرت فتوایی حجته یلزم عدم حجیت ها، چون مشهور اینه که حجت نیست، چون مشهورم برای این است که شهرت فتوایی حجت نیست. اگر بلا شهرت فتوایی، نه شهرت فتوایی الان ایشون، یعنی از زمان علامه، یعنی مشهور بین علما همین است که شهرت فتوایی حجت نیست، که اگه حجت باشه کسی خودش حجت نیست، چون مشهور حجت. شهرت روایی اصطلاحا ما نداریم، شهرت عملی داریم و شهرت نقل روایی در تعارض، شهرت روایی در تعارض گرفته، مرجحات گرفته، شهرت عملی رو هم در انجبار و انکسار گرفته، جابر ضعف سند باشه. سه جور شهرت به قول مرحوم نایینی دیگران تصویر کردن. پس مسئله که در اینجا مطرح شده حجت شهرت فتوایی است، یکی دیگه هم از حججی که مطرح شده اجماع منقول به خبر واحده که مرحوم شیخ متعرضون، البته مبحث اجماع رو شیخ ندارن، لکن آقایان که غالبا توی بحث اجماع منقول رسیدن بحث اجماع رو هم آوردن، اجماعی که اهل سنت دارن. بعدش هم آخرین بحثش هم 5 تا است دیگه، آخرش هم خبر واحده.
ترتیبش هم
اینطوره. خب الحمدلله آخه من دو دور رسول از اول تا آخر تدریس کردم، من مکاسبم که پای را غیر از متفرقاتش، پس همیشه حافظه من خیلی خراب نشد. ترتیبش هم اینطوره، حافظه من خیلی خراب. علایه حالا از مجموع به اصطلاح حجت در احکام، در احکام کلیه این 5 تا رو مرحوم شیخ آورده و روشن شد. تا بعد مباحث دیگری هم مطرحه که دیگه جاش اینجا نیست، بحث حجت هم با جداگانه متعرض بشه. بعد میمونه بحث تعارض رو که مثلا در کفایه با عنوان یکی از مقاصد قرار داره، المقصد و سامن فی تعارض، و عرض کردیم مرحوم ناینی از امهات ابحاث اصول، ظاهرا همینطور که مرحوم آقای مظفر از استادشون آقای اسماعیل نعم میکنین، ذیل بحث حجج بیاریم بهتره و منحصرش هم در خبر نکنیم. مثلا تعارض روایت با ظاهر آیه، تعارض اجماع منقول با روایت، شهرت فتوایی مثلا با الاخره، یعنی تعارض خبر یکی از مصادیقش باشه. عرض کردیم از سابق ما تقریبا اون چه که در شیعه داریم از قدیم جزء مباحثی که در از اصول به سال اصول گیریم، یکیش هم مبحث همین خبر اختلاف حدیث. از قدیم ترین کتاب هایی که ما داریم نوشته شده در باب اصول مال یونس بن عبدالرحمن، اختلاف الاحادیث، اختلاف الحدیث یا علل الحدیث، دو تا اسم برش هست. این جزء کتب قدیم ماست و عرض کردیم که این چون یونس معاصر با شافعیه دیگه نمیدونه، چون اونم داره علل الحدیث داره در رساله، نمیدونه شافعی از ایشان گرفته، چون ترمذی هم داره. اصلا عرض کردم ادعای از اهل سنت مبحث به اصطلاح تعارض و جزء علل، علل جمع علت یعنی بیماری، جزء بیماری های حدیث قرار دادن، امراضی که برای حدیث پیدا میشه. علاوه این که به ماکان یک مبحث قدیمی است و توضیحاتش کرانا عرض کردیم، اما این که جزء امهات و اصول باشه نه، توضیحاتش گذشت دیگه. به ذهن ما میاد این در ذیل مباحث حجج بنویسن بهتر باشه. مبحث پنجم هم حسب القاعده مبحث اصول عملیه است. اهل سنت به این طول و تفصیلی که ماها اصول عملیه رو داریم ندارن، انصافا اینه باید قبولی. و عرض کردیم اصول عملیه مراد ما اصولی هستن که در شبهات حکمیه کلیه جاری میشن، نه در شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه کلیه عرض کردیم مشهور بین اصحاب ما فعلا 4 تاست، استصحاب و براءت و اشتغال و تخییر. مرحوم آیا ناینی هم در تخییر اشکال داره، اصل نمیدونه چون لابدیت عملی داره، اگر اونم حذف بکنیم میشه 3 تا. و عرض کردیم به طور کلی اصول به 2 قسمن، یا ناظر به خود حکمن، مثلا میگه واجب بود الان وجوب رو اثبات میکنه، این منحصر در استصحابه، غیر از استصحاب نداره، و یا به اصطلاح وظیفه عملی رو میگه، یعنی یک عنوان خارجی رو مطرح، مثلا جهالت به واقع یا احتمال مثلا اصابه به واقع. اگر این باشه بین براءت و اشتغاله. از کردیم معروف هم بین علمای ما این طور شد در مقام اجتهاد و استنباط، در درجه اول در شبهات حکمیه در احکام کلی، در شبهه احکام کلی اولا قطع رو گرفتن، بعد هم ظن معتبر، بعد هم اصل تنزیلی که استصحاب باشه، و اگر هم حالا مثلا اونایی که قیاس هم قائل قیاس، و بعدم اصل غیر تنزیلی که براءت و اشتغال. عرض کردیم براءت و اشتغال رتبشون یکیه، فرقش را دینه، مثلا کی شک در تکلیف، کی شک در مکلفون به، مثلا کی شک در ثبوت تکلیف، کی شک در ثبوت تکلیف دیگه، این دوتا به اصطلاح اون آخرین درجه اصول هن دیگه، بعد از اینا دیگه ما اصل نداریم. اصل تنزیلی بر اینها مقدمه، به قول بعضی هاشون عرش الاصول و فرش الامارات، نسبت به امارات فرشن، نسبت به اصول مثل استصحاب. اما در شبهات موضوعی عرض کردیم مسئله قطع هست، بعد ظن معتبر هست که بیانه هست، عمدتاً بیانه هست، بعدش هم اصول تنزیلی است. در شبهات موضوعی گاهی اصول تنزیلی ظاهراً با هم تعارض دارن، لیکن در حقیقت تعارض نیست. مثلا در این گوشتی که از بازار میگیریم استصحاب اقتضا میکنه عدم تزکیه، لیکن قاعده سوق مسلم اقتضا میکنه تزکیه و پاک باشه و خورده باشه و حلال باشه و نجس نباشه و الاخر. اینا گاهی با هم تعارض دارن. یکی از ابحاثی رو که علمای ما مطرح کردن در اینجا در همین رفع تعارض ما بین اصول تنزیلی در این شبهات، شبهات موضوعیه و حکمه جزئیه، در اینجا که مرحوم شیخ در خاتمه اصول قرار داد، خاتمتون پی تعارض استصحابین اصول رو یادم رفته، یا استصحابه، ایشون در اونجا متعرض تعارض استصحاب، یعنی اصول رو، تعارض اصول رو اونجا ایشان مطرح کردن. اصول تنزیلی تعارض با اصول غیر تنزیلی ندارن، با براءت و اشتغال ندارن، اما بین خود اصول تنزیلی چه از جنس واحد باشن چه از دو جنس باشن، گاهی اوقات دو تا استصحاب با هم معارضن. مثلا فرض کنیم بگیم که استصحاب میکنه بقاء کریت ما رو، میگه این آب کره، از اون برم یه لباس نجس با اون شسته، شک میکنه آب کر بود یا نه، استصحاب بقای نجاست صوب میکنه، پس با استصحاب بقای نجاست صوب اثبات میکنه صوب نجسه، با استصحاب بقای کریت میگه صوب پاکه، چون آب کر بود الان هم کره، لباس با کر شسته شد پس الان پاکه. دقیق فرمونی اینجا تعارض اصول تنزیلی از سنخ واحدن، دوتا استصحاب با هم. این تعارض یک مقداری مشکله، خیلی فنیه دیگه، حالا بخوام وارد بحثش این شده در محل خودش، ما هم به یک نحوه خاصی حل کردیم تعارض. این تعارض که هر دو اصول از یک سنخن چرا؟ چون دلیل یکیه، لا تنقض الیقین به شک. این دلیل واحد باید یه جوری بیاد که یکی رو بگیره که نگیره، مشکل کارش اینه. اون نکته فنی، اون سحر ساحرش بود که سحری که سحره موسا کردن، اینجا سحرش اینجاست که لا تنقض الیقین مثلا استصحاب نجاست رو نگیره، استصحاب کلیت رو بگیره. فتوا هم بر همین دیگه الان که استصحاب کلیت حکم میکنیم به طهارت صبح، دیگه استصحاب نجاست جاری نمیشه، با اینکه طبق قاعده باید استصحاب نجاست جاری بشه. وقت این که چه نکته‌ای دارم، این اصطلاح اصل سبب مسببی رو همجد مطرح کردم، کیفیت تحریری این مسئله، این اصولی کمی مشکل تره چون سنخ واحده، دلیل واحده. این دلیل واحد یه مورد رو بگیره، مورد دیگه نگیره. کلیت آب رو میگیره، نجاست صبح رو نمیگیره. تقریبی باید گفته بشه و الا و تفکیک ما بین اصول هم اشکال نداره، بگیم هم حکم به کلیت آب بگم هم حکم به نجاست صبح، تفکیک بین اصولش که تعبدیات دیگه، لکن بناشون به تفکیک هم نیست، بناشون به تعارض هم نیست، بناشون به تقدیم احد الاصلین بر آخره. روشن شد؟ این هر دو دلیل واحده، هر دو اصلا تفکیک که عرض کردم بناشون به تفکیک نیست و بناشون به تعارض هم نیست، بناشون به تقدیم احد الاصلین. این یه مقدار مشکلی که باید بعد
به هر حال وجود بگیره که
بله،
اگر صرف رو وجود بگیره از اون یکی رو ندیده
یا حالا تقریبش باشه، حالا فعلا نمیخوام وارد بحث بشم. پس بنابراین بله آقا،
تقریبی که برای سببی مساوی کردن قبول نداریم
دیگه، حالا عرض کردم که خیلی خارج میشه، ما بعد کافی خارج شدیم بس دیگه. عرض کنم که ان شاء الله در محل خودش. این فقط میخواستم بگم که اونجا اون نکته فنیش اینه. نه اگر میبینین مثلا آزیا با ممنوعینی با شیخ با آقای خویی خیلی بحث کردن، کنکاش کردن، اون سر نکته اصلیش اینه، یه دلیل واحد، دو تا مورد، هر دو موردشن یکی رو بگیره که نگیره، چون یکی سببی نسبت به دیگه مسببه، سببی رو میگیره، مسببه نمیگیره. کریت آب رو میگیره، نجاست صبح، دقت فرمودید، حکم استصحاب کریت آب میکنیم، میگیم لباس پاک شد، دیگه استصحاب نجاست صبح نمیکنیم. نکته فنی روشن شد، چون دلیل یکیه. مادام دلیل یکیه خب بگیم هر دو جاری بشه، آب تعبدن کره، لباس هم تعبدن نجسه، مشکل نداره، تعبد که مشکل نداره، لکن نمی کنن تفکیک، نمی کنن تعارض هم نمی گیرن، بگیم هر دو تعارض میکنن، تساقط میکنن، اونم نمی کنن. سببی رو مقدم میکنن، یعنی کلیت آب رو مقدم میکنن. این نکته فنی و اصولیش با وحدت دلیل چجوری در میاد، اون نکته فنیش اینه. علایه ان شاء الله در محل خودش بحث اصول عملی رم این سه تا یا چهار تا است که توضیحات کافی خواهد آمد و انصافا در مباحث اصول عملیه اصول متأخر شیعه خیلی موفقه و عرض کردیم یک مقدارش هم باید گفت که از برکات هجوم اخباری ها به اصولی ها بوده، چون مثلا فرض کنید در عبارات قدماشون براءت یا مثل اهل سنت گفتن این حکم نداره یا این حکم مثلا مباح، در واقع وقتی اینا میامونده میگوتن شما میگه حکم نداره، ما میگیم همه احکام بیان شده پیش بقیت الله هست، این با اصول شیعه جور در نمیاد. لذا از زمان وحید بهبهانی بحث رو اینجوری مطرح کردن که اصول عملی نفی ظاهری هستن یا اثبات ظاهری هستن، واقع به حال خودش محفوظه، امر واقعی نیست. استصحاب امر واقعی نیست که اگر سابق بود حالا هم باقیه، نه امر ظاهری است، حکم کنیم به این که اون حالت سابقه باقیه، یک نوع حالا به تعبیر بنده ابداع نفسه، ما اون صورت علمی خودمون رو توسعه میدیم، حالات شکر هم میگیره، یقین حدوثی رو توسعه میدیم به حالت بقایی که انما یقین هنوز موجوده، یقین هنوز باقیه. دقت فرمودید چه عرض میکنم؟ و ها کذا در براءت، در براءت نمیگیم حکم نیست، میگیم ظاهرا شما اشکال نداره، ظاهرا نفی حکم، ظاهرا اینا همه از اشکالاتی بود که اخباری ها کردن. لذا اصول متأخر شیعه یکی از نقاط اساسی اختلاف ما با اهل سنت در اصول همین مباحث اصول عملی است. این که از نقاط خیلی مهم اختلافه این اصول عملیه. اصول متأخر شیعه خیلی قشنگ این رو تنقیح کرده، خیلی قشنگ این رو تصحیح کرده، توضیح داده و نکات فنی اون رو بیان کرده که انشاءالله در محل خودش. این به نظر ما مبحث پنجم بود، اصول عملیه. مبحثی هم به ذهن ما به عنوان خاتمه به ذهن ما آمد اضافه بشه، عده‌ای از قواعد فقهیه که نکتهشو عرض کردم یا به خاطر کثرت آثار و کثرت دوران یا به خاطر اختلاف ادله یا به خاطر اینکه به هر حال تاثیرگذار است در عده‌ای از موارد فقه، اونا رو هم اضافه بکنن خیلی خوبه. نه همه قواعد فقه، مثلا قاعده من ملک نکته نداره اینجا بیاریم. من ملک شیئن ملک الاقرار به، اگه گفت لباس من پاکه قبول کنیم، اگه گفت لباس من نجسه قبول کنیم، این خیلی تأثیر مهمی نداره و اثر مهمی نداره. اما قاعده اعانه و حرمت الاعانه الاسم خیلی اثر داره، خیلی جای بحث داره. حتی قاعده فراغ و تجاوز که در شبهات موضوعیه میاد، چون روایاتش مختلفه و آثار مختلف داره خیلی تأثیر گذاره. ما به ذهن اون آمد که عده از قواعد فقهی رو در خاتمه این مباحث اصول قرار داده بشه، نه جزء اصول نه خارج خارج از اصول، جزء خاتمه قرار. این کل برنامه است که ما مجموعاً از مجموعه کتب دیدیم. این خلاصه بحث. فردا یک طرح دیگری رو هم مطرح میکنیم و این بحث تمام میکنیم. بقیه کلام رو با مرحوم نائینی میریم جلو انشاءالله تعالی و سلام.